الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث گذشته یک سلسله روایاتی رو در مورد فضیلت اذان و مقام مؤذن و اجر و پاداشی که خداوند متعال برای مؤذنین مقرر فرموده است از زبان معصومین علیهم السلام بیان کردیم که مجموعه این کلمات جایگاه و ارزش این عمل عبادی رو برای ما روشن می‌کند و در این که اذان و اقامه یک عمل عبادی است از مجموعه این روایات استفاده شد که جای هیچ تردیدی نیست. به تعبیر مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، اذان از شعائر اسلام است و آنچه که تهاون به شعائر به حساب آید یک عمل محرم است. بنابراین در دو نکته لازم است در این بحث گفتگو بشه و توضیح داده بشود. یکی این که اعمال عبادی، عباداتی که در شرع مقدس مقرر شده، مشمول این قاعده اند به طور کلی که در اصطلاح از آنها تعبیر می کنیم که عبادات توقیفی هستند، یعنی همان گونه که از ناحیه شرع مقرر گردیده بدون کم و کاست باید مورد عمل قرار بگیره و نقصان در این عمل موجب سلب عنوان عبادیت می شود. یکی از این مجموعه عبادات عمل عبادی اذان هست با اون همه تأکیدات، و در عبادی بودن این عمل هم نزد علمای عامه و خاصه هیچ مناقشه ای نیست، یعنی همگان قبول دارن که این عمل یک عمل عبادی است. این یک مطلبه که از باب این که مورد اتفاق است جای بحث و تفسیر بیشتر ندارد. مطلب دیگری که هست و باید روشن باشد اینه که تشریع و قانون گذاری از منبع وحی است صرفاً و برای هیچ شخص دیگری جز منبع وحی نمیتوان چنین حقی را قائل شد و اذن قانون گذاری به عنوان قانون شرع اعطا کرد، چون احتمال خطا در غیر معصوم یک احتمال عقلایی است و لازمه اش این است که ما اگر به غیر منبع وحی قانون شرع بتوانیم اطلاق کنیم، لازمه اش لعب به احکام و قوانین و در نتیجه بازی با دین الهی است. آنچه که مورد اتفاق عامه و خاصه است بعد از این دو مقدمه این است که کیفیت و ترتیب اذان همان جملات معهوده است که همگان به او آشنایی داریم، تکبیر و اعلام به بزرگی ذات ذوالجلال الهی تحت این عنوان، همون کلمه الله اکبر، جمله الله اکبر و شهادت به وحدانیت خداوند متعال، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، و بعد ترغیب و تحریص و تشویق به عمل عبادی نماز تحت این سه عبارت: حی علی الصلاح، حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل و مجددا تکبیر و لا اله الا الله. این شیوه و کیفیت اذان معهود که مورد اتفاق فقها و علما و محدثین عامه و خاصه هست همین ترتیبه و تنقیص در اذان، کم کردن هر یک از این جملات و عبارات و یا اضافه کردن مطلب دیگری و عنوان دیگری هیچ مبنای مشروعی ندارد. مطلبی که هست که باب تنقیص و کم کردن بعضی از عبارات و فقرات اذان و اقامه باز شده است، داستانی است که در کلمات محدثین عامه و حتی بزرگان شیعه و خاصه هم نقل شده است که از زمان خلیفه دوم چنین مطلبی آغاز شد. در منابع ما روایات اینجور است. امام باقر علیه السلام نقل می فرمایند، این روایت رو مستدرک نقل کرده، که کان الاذان بحی علی خیر العمل علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله. در زمان پیغمبر اذان با همراهی این کلمه واقع می شد، کلمه حی علی خیر العمل، و بهی امر و ایام ابی بکر. در زمان ابی بکر هم همین روش و شیوه جاری بود و صدرن من ایام عمر، و در آغاز خلافت خلیفه دوم هم چنین بود. ثم امر عمر به قطعه و حذفه من الاذان و الاقامه. بعد از مدتی خلیفه دستور قطع این عبارت و حذفش رو از اذان داد. فقیل له فی ذلک، از او سوال کردن که وجه این عمل شما چه بود. فقال اذا سمع عوام الناس ان الصلاه خیر العمل تهاونوا بالجهاد و تخلفوا عنه. اگر مردم بپذیرند بشنوند که نماز بهترین عمل است، نسبت به جهاد سستی می کنند و از جهاد تخلف می کنند. این نقل به نقل منابع خاص است و شبیه به این نقل رو با مختصر تفاوتی منابع عامه نیز نقل کرده اند که انگیزه خلیفه از قطع و حذف کلمه جمله حی علی خیر العمل از اذان و اقامه این بود. و بعد روزی مؤذن در زمان خلیفه به هنگام اذان صبح به سراغ خلیفه رفت و او رو در خواب و بستر استراحت یافت. برای بیدار کردن او از این عبارت استفاده کرد، یعنی خطاب به خلیفه گفت که برخیز، الصلاة خیر من النوم، نماز از خواب بهتر است. و او از این تعبیر خوشش آمد و امر کرد که به جای حی علی خیر العمل کلمه الصلاة خیر من النوم رو قرار بدهند. و این مطلب رو مالک در کتابش در موطع این قصه رو اونجور نقل کرده است. حالا با توجه به این دو نقل، این دو مطلب و اینکه بعض عامه از قبیل تفتازانی و قوشچی نقل کرده اند، یک اضافه ای رو بر این روایت معروف از خلیفه که نقل می کنند، این فتوای ایشان رو که گفت متعتان کانتا محللتان علی زمن رسول الله فانا احرمهما و اعاقب علیهما متعت الحج و متعت النکاح. گفت اون دو تمتعی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بود من حرام میکنم و اگر کسی مرتکب اون دو عمل بشود من او رو عقاب خواهم کرد. یکی حج تمتع بود، یعنی همان حجی که الان متعارف است شیعیان به جای می آورند، فاصله بین عمره و حج می اندازند و بین حج و عمره محل می شوند، از احرام خارج می شوند و همه اون چرا که در حال احرام برای محرم حرام بوده به فتوای فقهای شیعه و همان نقلی که الان از جانب خلیفه گفتیم به همان سنت متعارف در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله همه اونها، همه محرمات بر اونها حلال می شود، همان بیست و چند عمل محرم در حال احرام. و یکی هم نکاح موقت. گفت این دو اعتراف به حلیت این دو در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله می کند و بعد می گوید که من اینها رو حرام کردم. این دو محدثی که نقل کردیم، تفتازانی و قوشچی، یک روایتی رو نقل کرده اند که سلاسون کن علا عهد رسول الله انا احرمهن و انها انهن. سه چیز بود در زمان پیغمبر که من الان اونها رو حرام میکنم و نهی میکنم از انجام اونها. یکی متعه حج، حج تمتع، یکی نکاح موقت و یکی هم کلمه و جمله هی علا خیر العمل. این نقل رو ملاحظه فرمودید که قطعا مطلب روشن شد که از جانب خلیفه یک نوع اجتهادی به تعبیر صحیحش یا به تعبیر دیگر بگوییم یک نوع تعدی به جعل احکام از ناحیه وحی صورت گرفته است و در این هیچ جای شبهه‌ای نیست به اعتراف خود خلیفه دوم که او برای خودش یک چنین جایگاه و منزلتی را قائل می شود که حکم الهی را با رأی خودش موقوف کند. یک مطلب دیگری را نقل کرده اند که در دو بحث قبل به اون اشاره کردیم و اون مطلب این است که گفته بودن که عبدالله ابن زید در خواب دید که جبرئیل این گونه اذان میگوید، یعنی این کلمات و این جملات رو در خواب او دید و بعد برای پیغمبر که علیاذ بالله مستعصل شده بود و نمیدانست چگونه مسلمین رو اخبار کند به وقت نماز، آمد این مطلب رو نقل کرد. عام در مسند احمد، در صحیح ترمذی، در موطع مالک این مطلب رو نقل کرده اند که لما نادا بهی بلالون خرج عمر یجر رداءه صارخن انی رأیتو کما رعا عبدالله ابن زید، انی رأیتو کما رعا عبدالله ابن زید. وقتی خلیفه صدای بلال رو شنید از خانه اش بیرون آمد در حالی که لباس او بر روی زمین کشیده می شد و فریاد می زد که اون چرا که عبدالله زید در خواب دیده من هم دیدم. و سیره حلبی باز مطلب دیگری رو نقل می کند، می گوید که ان عمر و بلالن سمع اذان جبرئیل فی السماء فسبق عمر بلالا و اخبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بما سمعه فقال رسول الله لبلال سبقك عمر. این مطلب رو هم نقل کردن که هر دو صدای اذان رو از جبرئیل شنیدن، هم بلال و هم خلیفه دوم. منتها عمر زودتر به خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله رسید و مطلب رو به حضرت عرضه داشت و پیامبر هم این اخبار بلال رو برای خلیفه دوم گفتند. حالا سوال اینجاست، بعد از نقل مجموعه این روایات تاریخی که محدثین عامه و مورخینشون نقل کرده اند، سوال این است چگونه می شود کسی که این حضرات نقل فرموده اند که مستقیما این کلمات رو خودش از جبرئیل تلقی کرده، چگونه به خودش اجازه می دهد که دخل و تصرف در چیزی که انشاء جبرئیل است و جبرئیل هم پیک وحی است، چگونه در اینها تصرف می کند و بالاخره آیا این تصرف مجاز است یا مجاز نیست، یا این تصرف باید بگیم غیر مجازه، یا بگیم این روایاتی که عامه نقل کردن فاقد صحت و اتقان است، یا هر دو مطلب رو قائل بشیم. یعنی هیچ مانعی نداره بگیم هم تصرف غیر مجازه هم روایات فاقد صحت است. و علاوه بر همه اینها بیهقی در سننش نقل می کند که ابن عمر، عبدالله ابن عمر در نمازش و یعنی برای نماز وقتی اذان می گفت یا اقامه می گفت کلمه حی علی خیر العمل رو به کار می برد و این از موارد چندگانه ایست که عبدالله عمر با اجتهادات پدرش صریحا مخالفت می کند. خب پس نتیجه این می شود که این عمل عبادی که مبتلای به تنقیص و تحریف گردیده مورد قبول عامه است. خود حضرات عامه بل اتفاق پذیرفتند که یک بدعتی است از جانب خلیفه دوم، مثل صلات تراویح که خود خلیفه اقرار دارد که بعد از این که دستور داد مردم نماز مستحبی در لیالی رمضان رو به جماعت بخوانند، نگاه کرد در مسجد و گفت بدعتون و نعمت البدعه، یا بدعتون و نعمت البدعه، یک بدعتی بود، چیزی بود که ما در دین داخل کردیم اما چیز خوبی رو در دین داخل کردیم. در تعقیب این بحث که یک سخن قابل توجهی است و شاید در مباحث بعدی ما فرصتی دیگر برای طرح این مطالب نباشد، که ما اینکه در مطالب قبل هم به این نکات اشاره این نشد، در بحث بعد انشاءالله این سخن رو تعقیب میکنیم و بحث بسیار ارزنده است که من شنوندگان امروز رو به استماع مطالب روز بعد دعوت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.